ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 آغاز شد. در انفجار انتحاری در عراق 10 تن از جمله 7 زائر ایرانی کشته شدند. مرکز شهر تکریت به تصرف نیروهای ارتش عراق درآمد. صبح سه‌شنبه آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 و سپس نشست مشترک آنان با وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه همکنون در سطوح مختلف ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب گذشته لوزان را ترک کرد اما گفته که در ساعات آینده به مذاکرات خواهد پیوست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم که در لوزان حضور دارد گفته هنوز مسائل حل نشده مهمی باقی است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده از مهمترین مسائل مورد بحث، زمانبندی و چگونگی تعلیق و یا لغو تحریم‌ها و نیز موضوع ادامه تحقیقات اتمی و غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم در ایران است. در همین باره همکارم هانا کاویانی که در لوزان سوئیس به سر می‌بره در محل مذاکرات همکنون از طریق خط تلفن با ما همراست تا آخرین گزارش‌ها و خبرهای مرتبط با این مذاکرات حساس رو با ما و شما در میون بگذاره. روزت بخیر هانا.
روزتون بخیر مهدر. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، در این شهر لوزان سومین دیداری هست که وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران در حال برگزاری اون هستند. در این حال باید تاکید کنم که هنوز وزیر خارجه روسیه به این مذاکرات باز نگشته، او در راه لوزان هست و نماینده او معاون وزیر خارجه روسیه آقای ریابکوف او رو نمایندگی میکنه در این مذاکرات. در این حال جو انتظاری هست، چرا که سرگئی لاوروف گفته بود در صورتی به شهر لوزان باز خواهد گشت که طرفین نزدیک باشند به دستیابی به اون چیزی که در پی بودن پس از مذاکرات طولانی که در شهرهای مختلف، نه فقط این لوزان بلکه در وین، در ژنو، مونترو و مسقط اون رو ادامه دادند. اون چیزی که ما بیشتر میشنویم، سناریوی محتملتر این هست که طرفین نزدیک هستند. اظهار خوشبینی شده مبنی بر اینکه پیشرفت‌های به دست اومده در این مذاکرات. البته اون چیزی که نتیجه این مذاکرات خواهد بود به هر حال تعابیر مختلفی ازش میشه. یک سو ما میشنویم که هنوز برخی از اختلافات باقی است. در این حال اون چیزی که محتمل هست که به دست بیاد یک تفاهم هست بر سر نقشه راه. اینکه من با یک تحلیلگری که پیش از این برنامه صحبت می‌کردم تعبیرش این چنین بود، مثالی که می‌زد این بود که مثل این هست گروهی میخوان از روی رودخانه رد بشن. اون چه که اتفاق بعد افتاد در لوزان این است که از پل رسیدن و به آن سوی رودخانه رسیدن و حال باید مسیرشون رو، جزئیات مسیرشون رو مشخص کنن. شاید در دو هفته آینده طرفین تصمیم بگیرن که اون نقشه راه رو بر روی کاغذ بیارن، همکنون به صورت شفاهی بر روی اون توافق بکنن، بعد اون رو بر روی کاغذ بیارن و پس از دو هفته آینده کار بر روی جزئیات تا تیر ماه ادامه بدن. همه اینها دستگی به ساعت‌های بسیار حساسی داره که در اینجا در لوزان در حال سپری شدن هست. تا نیمه شب امشب به وقت لوزان حدود ساعت 2:30 نصف شب در ایران فرصتی هست که ایران و 5 به علاوه 1 دارند تا بتونن به نتیجه گفته میشه اینجا منطقی به برای پایان مناقشه اتمی ایران برسند. البته همه اینها بستگی به این ساعت‌ها داره و در عین حال باید تاکید کنم که آنچه که امروز اینجا به دست میاد آغاز یک روند طولانی خواهد بود. اعتمادسازی از برنامه هسته‌ای ایران شاید چند سالی به طول بیانجامه و همچنین روند رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز چیزی است که یک شبه حاصل نخواهد شد و اون هم مدت‌ها طول خواهد کشید.
حالا گفته میشه که احتمال این وجود داره که این مذاکرات حتی شاید به روز چهارشنبه بکشه. آیا چون این چیزی شنیدی در این فضای لوزان یا خیر؟
هنوز در شهر لوزان هیچ صحبتی از تمدید مذاکرات مطرح نشده. حداقل ما در وین در آذر ماه گذشته وقتی که این مذاکرات برای 7 ماه تمدید شد، در آن زمان میشنیدیم که اگر که صحبتی از تمدید باشه، طرفین روز آخر رو به این موضوع اختصاص خواهند داد. اما صحبتی از تمدید این دور از مذاکرات تا این دقایقی که ما داریم صحبت میکنیم هنوز در لوزان شنیده نشده.
آیا این احتمال هست که ظرف 1-2 ساعت آینده این گفتگوها احیانا به جایی برسه یا به پایان برسه، یا اینکه تا به نظر میاد تا شب یا تا دیر وقت شب مثل شب گذشته همچنان ادامه پیدا بکنه؟
اینکه تا چه ساعتی از شب ادامه پیدا بکنه مشخص نیست، اما 1 ساعت آینده هم غیر محتمل هست، چرا که وزیر خارجه روسیه هنوز به شهر لوزان نرسیده. ما میدونیم که او باید تا دقایق پیش رو به ژنو برسه و پس از اون حدود 45 دقیقه مسیر بین ژنو تا لوزان رو بیاد و به مذاکرات بپیونده. در نتیجه هنوز چند ساعتی ما باید منتظر باشیم تا نتیجه این مذاکرات رو ببینیم که چگونه خواهد بود.
سپاسگزارم. هانا کاویانی از لوزان همراه ما بود و در ساعات آینده و در بخشای دیگر خبر هم همچنان با هانا خواهیم بود. آخرین خبرها رو از او خواهیم گرفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. 7 زائر ایرانی در انفجار انتحاری در عراق جان خود را از دست دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که این انفجار انتحاری صبح سه‌شنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هنگامی رخ داد که زائران در یک جایگاه بنزین در حال پیاده شدن از اتوبوس بودند. بر اساس این گزارش در این انفجار 10 تن از جمله 7 زائر ایرانی جانشان را از دست دادند. راننده اتوبوس و 2 زن ایرانی از جمله کشته شدگانند. دست کم 14 تن هم در این حمله مجروح شدند. این زائران از سامرا باز می گشتند. مرکز شهر تکرید به تصرف نیروهای ارتش عراق درآمد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای گفته است نیروهای ارتش بخش‌های جنوبی و غربی شهر را کاملا در کنترل خود دارند. استاندار صلاح الدین هم تایید کرده که پرچم عراق بر فراز ساختمان‌های دولتی در تکرید از دوشنبه شب برافراشته شده. شب نظامیان بدر وابسته به ایران میگویند در این نبردها برای بازپس گرفتن تکرید شرکت داشتند، در حالی که قبلا اعلام شده بود با شروع عملیات هوایی آمریکا در تکریت این نیروها از صحنه عملیات خارج شدند. عملیات جدید هوایی و زمینی برای بازپس گرفتن تکریت هفته گذشته آغاز شد. نیجریه بزرگترین اقتصاد آفریقا و یکی از تولید کنندگان نفت جهان در انتظار اعلام نتایج انتخابات سراسری ریاست جمهوری است. گودلاک جاناتان و محمد بوهاری دو نامزدی هستند که پیشتر در سال 2011 هم رویا روی هم قرار گرفتند، اما آقای بوهاری رقابت را واگذار کرد و گودلاک جاناتان برای 4 سال ریاست جمهوری را در نیجریه به دست آورد. اما این بار برای محمد بوهاری فرمانده ارتش، دادستان به شکل داستان به شکل دیگری در حال رقم خوردن است. سمیرا قرایی و جزئیات بیشتر.
بوکو حرام سالهاست در نیجریه با هدف انحلال دولت و تشکیل یک حکومت اسلامی در حال بمبگذاری و آدمربایی است. با این حال نیجریه این روزها شاهد برگزاری انتخابات است، انتخاباتی که به گواه بسیاری از ناظران خارجی در سلامت برگزار شده است. این انتخابات رقابتی است میان گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه در 4 سال گذشته و محمد بوهاری از فرماندهان ارشد سابق ارتش نیجریه. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، شمارش بخشی از آرا در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که آقای بوهاری توانسته با اختلافی قابل توجه از رقیب خود پیش بیفتد. شمارش آرا در 31 استان از مجموع 36 استان نیجریه نشان می‌دهد که محمد بوهاری در مجموع 13 میلیون و گودلاک جاناتان 10.5 میلیون رأی کسب کردند. بانک برخی تحلیلگران مسائل نیجریه میگویند آقای بوهاری پیروز این انتخابات است، اما همچنان ممکن است که نتایج انتخابات به نفع گودلاک جاناتان که در استانهای جنوبی محبوبیت دارد تغییر کند. گودلاک جاناتان 52 ساله نماینده حزب دموکرات خلق است و در 4 سال گذشته کنترل دولت نیجریه را در دست داشت. سالهایی که در فساد دولتی و ظهور گروه بوکو حرام و وقایع خونبار در نیجریه گذشته است. و محمد بوهاری 72 ساله نیز یکی از فرماندهان ارشد است که 40 سال پیش در یک کودتای نظامی نقش داشت که منجر به سقوط دولت و به قدرت رسیدن مرتلا محمد شد. پس از این کودتا مرتلا محمد آقای بوهاری را به سمت فرمانداری نقاط شمال شرقی نیجریه انتخاب کرد. یکی از تحلیلگران مسائل نیجریه به خبرگزاری رویترز گفته است که گودلاک جاناتان پیروز این انتخابات نیست، چرا که این انتخاباتی سالم است و در آن تقلبی نشده است. با این همه حواشی انتخابات نیجریه کم نبود. نزدیک به 10 نفر و به گزارش برخی رسانه‌ها 15 نفر در استان‌های شمالی این کشور که زیر سایه گروه بوکو حرام است به ضرب گلوله در روز انتخابات کشته شدند. جان کری و فیلیپ هموند وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا در بیانیه مشترک درباره انتخابات نیجریه اعلام کردند که تاکنون نشانه ای از تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات دیده نشده، اما هشدار دادند که ممکن است در نتایج نهایی دست برده شود. نتایج نهایی انتخابات نیجریه ساعت 10 شب به وقت محلی در روز 11 فروردین اعلام خواهد شد. نیجریه از زمان استقلال از بریتانیا در سال 1960 تا کنون 8 انتخابات برگزار کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ایران روز سه‌شنبه با اعلام اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به 7000 تومان رسیده است، این قیمت را متعادل توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن رکنی اشاره کرده که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمده فروشی ها به 6000 تومان رسیده است. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی روز دوشنبه گفته بود که قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی 7200 تومان و در مراکز عمده فروشی 6700 تومان است. جزئیات بیشتر را در گزارش بهروز کارونی بشنوید.
پس از چند هفته که مرغ در صدر افزایش قیمت کالاهای خوراکی قرار داشت، سخنان برخی از مقامهای رسمی حاکی از کاهش قیمت آن در خرده فروشی ها و عمده فروشی ها است. مقامهای رسمی در ماهای بهمن و اسفند سال گذشته وعده داده بودند که قیمت مرغ تا قبل از شب عید از کیلویی حدوداً 8500 تومان به 7000 تومان برسد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در اسفند سال گذشته تهدید کرد که به گفته ای او با متخلفان و گرانفروشان برخورد تعزیراتی انجام خواهد شد. اما وعده کاهش قیمت تحقق نیافت و تهدیدها نیز کارساز نبود و قیمت مرغ تا روزهای پس از سال نو به پیشروی خود ادامه داد. در همین ارتباط حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه دلیل گرانی گوشت مرغ را افزایش تقاضا عنوان کرد و گفت مردم بیش از حد برای خرید آن کشش داشتند. این در حالی است که به گفته او در دو ماه پایانی سال 93 حدود 60000 تن گوشت مرغ منجمد به بازار تزریق شده بود. پیشتر مصطفی یاسایی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در اسفند سال گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود که تا روز هفتم بهمن سال 93 135000 تن گوشت مرغ خریداری و ذخیره سازی شد که همراه با ذخایر موجود به 150000 تن رسید. به گفته او 20000 تن از این ذخایر در بهمن ماه به بازار تزریق شد. در این میان مشتبه فراهانی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که تامین نشدن به موقع گوشت مرغ تازه با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال گرانی مرغ را دامن زد و نه گران فروشی. در همین حال گرانی در روزهای عید به سایر مواد خوراکی نیز سرایت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان با اعلام افزایش 2000 تومانی قیمت پرتقال گفت قیمت هر کیلوگرم پرتقال به 5000 تا 6000 تومان رسیده است. همچنین به نوشته مهر تا کنون 4400 تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری در استان تهران توزیع شده است که به نوشته این خبرگزاری مردم چندان از کیفیت آنها راضی نیستند. با این حال نادر تقی‌زاده مدیر تعاون روستایی استان تهران سفر نوروزی مردم و ماندن میوه‌ها در غرفه‌ها را عامل کیفیت پایین این میوه‌ها توصیف کرده است.
18:14 و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.